انسان رو به ذلت میکشونه از افزون خواهی و حرص و طمع او ناشی میشه. کسی که روح خیش رو به قناعت بیاراید از آرزوهای دراز که بدبختی و تیره روزی در پی دارد در امان میدارد. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، از سعدی علیه الرحمه است. و در ادامه نوشتن شبتون عالی و پرستاره باد. خیلی متشکرم خانم حقیقت بزرگوار، سرکا خانم حقیقت و آقا شهرام حقیقت هم برامون پیامک ارسال کردن. از مرودشت فارس عزیزی برامون پیامک ارسال کردن که اسمشون رو ننوشتن. جناب آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلا بابل از استان مازندران محبت فرمودند. آقا امیر مهدی که دانشجوی پزشکی هستند در دانشگاه دولتی اهل ملایر، نوشتن استفاده بیش از نیاز ضروری از هر چیزی اسراف است و حرام و در این مقطع زمانی باید مراقب مصرف آب باشیم. خیلی متشکرم. آقای علی اکرم مرزخانی محبت فرمودن از ماهدشت کرج برای اون پیامک ارسال کردن، تشکر میکنم. آقا ابوالقاسم قائد امینی از مشتاق اصفهان برامون پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونم. دوست عزیز دیگر آقای علی پشتدار از روستای زمین سنگ بندرعباس محبت فرمودن، نوشتن قناعت مایه بذل و بخشش هست، زیاد خواهی گرسنگی و بیخوابی. خیلی ممنونم. خانم جلیله حسینی از بستام شاهرود محبت فرمودن پیمک ارسال کردن به 3283، نوشتن با سلام و احترام، قناعت یک مؤمن رو به اوج میرسونه، دراز کردن دست پیش دیگران از ارزش انسان میکاهد، انسان را سبک میکند، مؤمن قانع نزد خدا هم ارزشمند است. بسیار زیبا بود، از شما تشکر میکنم. آقا عیسای مرادی از آذربایجان هم سپاسگزارم از شما. جناب نادر راهنمای بزرگوار هم لطف فرمودند و همچنین آقای محمد حسین یونسیان از شاهرود نوشتن بزرگترین درسی که من از پدر مرحومم خدا رحمت کنه آموختم قناعت بود که با داشتن 4 پسر و 2 دختر با بنایی کردن این فرزندان رو با آبرو بزرگ کرد. قناعت بزرگترین سرمایه یک مؤمن است.
همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله گون باد، در جانم آها شد این رسوا شیدا شد، در جانم آها شد این رسوا شیدا شد.
لحظه هاتون به عشق و صمیمیت و تراوت و امید انشاءالله. آقا محمد حسین شریفی از یزد تشکر میکنم از شما و آقا کامران مرادی از اصفهان شهر بهارستان هم پیامک ارسال کردن، از همتون سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم به جهت ضیق وقت، پیامک های فراوان، تلفن های سرشاری که به برنامه شد فرصت نشد همه رو پخش بکنیم یا اعلام وصول بکنیم، به بزرگواری خودتون ببخشایید. برای دیدن زیبایی های طبیعی و آثار تاریخی استان زرخیز قزوین میتونید انشاءالله سفری چند روزه رو به شهر و استان زیبای ما حتما داشته باشید، از مساجد باشکوه، آبنبارهای زیبا، حمامهای تاریخی، بازارها و سراهای دیدنی، کاروانسراهای باشکوه دیدن بفرمایید و لحظاتی رو در اولین خیابان ایران زمین، خیابان سپه، قدم بزنید و از علموت زیبا و باشکوه ما در این بهار زیبا هم بازدید بفرمایید. قزوین دیار یا آینه تاریخی و تاریخ و طبیعت ایران زمین هست، پایتخت خوشنویسی ایران زمین، میزبان شما در این بهار زیبا در یک ماه پایانی، سپس فصل زیبای تابستان خواهد بود. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و اوقات خوش و خاطر انگیزی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. بدرود.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustani Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزم محترم شیدانلر اردبیل رادیوسوندان پخش واحدی نخد محتوز دیوخ بو وقت و هر وقت از خیر و سم ممنون آچه همین شبکچنین همراه سوز و ادامه ده بیزن اینشالله یول بیر اولاده سوز و برنامالر حضوریزا تقدیب اولاده جوزر بیر زمله واردی چتابون موردینه دیدی چی منا تعطیلات بی چتاب جوتروف و بیر داغا جدیب همون چتابی اخوماختی با مقدمینن دیدخ چطابش همون مال برنامان سراغنا.
کتاب شب
بانام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. از امشب با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهید روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده اولین قسمت آن باشید. یکی از روزهای اوائل ژانویه راسکولنیکوف دانشجوی حقوق از خانه خود در پترزبورگ پا به کوچه گذاشت. خوشبختانه وقتی از پله‌های ساختمانی که اتاقکی در آن اجاره کرده بود پایین می آمد صاحب خانه‌اش او را ندید، چون ماها بود که اجاره‌اش را نداده بود. راسکولنیکوف به خانه پیرزن نزولخوار به نام آلیوونا ایوانوونا می رفت تا گرویی بدهد و پولی بگیرد. در راه به کاری که مدت‌ها بود می‌خواست انجام دهد فکر می‌کرد. با خود گفت از چه مزخرفاتی می‌ترسم؟ مردم چون می‌ترسند از توانایی خود استفاده نمی‌کنند. اما من چون زیاد حرف می‌زنم کاری نمی‌کنم، ولی عرضه این کار را دارم. راسکولنیکوف چشمانی زیبا و پررنگ، موهای خرمایی، قدی بلند و اندامی باریک داشت. دو روز بود که چیزی نخورده بود. لباسش انقدر کهنه بود که روزها خجالت میکشید بیرون برود. راه زیاد دور نبود. بارها قدمهایش را تا خانه پیرزن شمرده بود. 706 قدم بود. به خانه بسیار بزرگی که آپارتمان پیرزن در آن بود رسید. ساکنان آن ساختمان که 3-4 دربان داشت، کارمندها و کارگرهای مختلف بودند. راسکولنیکوف هیچ کدام از دربانها را ندید. همسایه پیرزن در طبقه چهارم داشت اسباب کشی میکرد و فقط پیرزن در طبقه چهارم زندگی میکرد. فکر کرد پس فرصت خوبی است. زنگ زد. پیرزن با شک و تردید از لای در نیمه باز او را برانداز کرد، ولی وقتی در پاگرد باربرها را دید در را کامل باز کرد و راسکولنیکوف وارد آپارتمان شد. پیرزن 60 ساله، نحیف، با چشمانی شرور و موهای سپید بود و مرتب سرفه و ناله می‌کرد. با بی‌اعتمادی نگاه کرد. راسکولنیکوف خود را معرفی کرد و گفت مثل یک ماه پیش باز گروهی آورده است. پیرزن او را به اتاقی برد و راسکولنیکوف تمام چیزهای اتاق را فوری نگاه کرد و به ذهن سپرد. مبل کهنه، میز آرایش و آینه، چند صندلی و قاب‌های عکس. کف اتاق از تمیزی برق می‌زد و راسکولنیکوف فکر کرد این کار خواهر نیمه خور پیرزن لیزابتا است که با پیرزن زندگی می‌کرد و از اون می‌ترسید و مطیعش بود. آپارتمان پیرزن دو اتاق داشت. تخت خوابش در اتاق دیگر بود و آن طرف نیز آشپزخانه قرار داشت. راسکولنیکوف با لحنی مهربان گفت گرویی آوردم اینهاش و ساعتی نقره‌ای را به پیرزن داد. پیرزن گفت مهلت گرویی قبلیت 3 روز پیش تموم شد. راسکولنیکوف گفت گرویی را نفروشد و اگر باز هم صبر کند نزولش را میدهد. پیرزن گفت چیزای بی خودی میاری. بابت این ساعت 1.5 روبل بیشتر نمیدم. نزولش را الان برمیدارم. راسکولنیکوف چون از آمدن منظور دیگری داشت با عصبانیت قبول کرد. پیرزن کلیدی درآورد و به اتاق خوابش رفت. راسکولنیکوف گوشایش را تیز کرد و صدای باز شدن گنجه را شنید. با خود فکر کرد کلید در جیب راستش است. دست کلید از حلقه آویزان است. اما یک کلید دارد که از همه بزرگتر است. حتما یک صندوقچه دیگر هم دارد. پیرزن با پولها برگشت. بابت نزول 1 ماه 15 کوپک و بابت نزول گرویی قبلی 20 کوپک کم کرد و 1.15 روبل به او داد. راسکولنیکوف پول را گرفت و خواست چیزی بگوید، اما انگار خودش هم نمی‌دانست چه می‌خواهد. گفت شاید همین روزا یه گرویی دیگه آوردم. و پرسید شما همیشه خونه هستین؟ خواهرتون نیست؟ پیرزن پرسید با او چیکار دارید؟ راسکولنیکوف گفت هیچی، همینجوری پرسیدم. خداحافظ. وقتی پا به خیابان گذاشت با خود گفت نه، کار مزخرف و احمقانه ایه. آیا ممکنه چنین فکر وحشتناکی به سرم زده باشه؟ مثل مست ها راه می رفت و به رهگذرها تنه می زد. از شدت افکار درهم و برهمش وارد کافه زیرزمینی شد تا چیزی بنوشد. کافه خلوت بود، اما کارمند 50 ساله‌ای به نام مارمالادوف هم در آنجا بود که اصرار داشت فقط با راسکولنیکوف که به نظرش آدم تحصیل کرده می آمد حرف بزند. مرد که چاق بود و موهای فلفل نمکی و تنکی داشت خیلی پرحرفی میکرد. گفت که همسر و 4 فرزند دارد، اما حیوان است، چون پولهایش و هرچرا که دارد صرف خوشگذرانی میکند و برای همین همسر مسئولش کاترینا ایوانوونا او را کتک میزند. سپس مارمالادوف از راسکولنیکوف خواست او را به خانهش برساند. ساعت 11 شب بود. خانه یا در واقع لانه آنها در ساختمان و راهروی شلوغ بود. پلکان‌ها و راهرو بوی گند می‌داد. در خانه آنها یک دختر بچه خواب بود و پسرکی که انگار تازه کتک خورده بود و گریه می کرد. زنش کاترینا، زنی 30 ساله، لاغر با موهای خرمایی بود. با دیدن آنها فکر کرد راسکولنیکوف رفیق شوهرش است. سرش داد کشید و فریاد زنان به شوهرش گفت هیون پولا کجاست؟ تو صندوق 12 روبل دیگه بود. همه رو خرج کردی؟ بعد موهایش را کشید و جیبهایش را گشت و وقتی چیزی پیدا نکرد گفت جونه بره ملعون. بچه ها گرسنه هن. گرسنه. همه ی همسایه ها برای تماشا سرک میکشیدند. صاحب خانهشان نیز آمد و باز تهدیدشان کرد و گفت خانه را خالی کنند. راسکولنیکوف کمی پول خورد جلوی پنجره آنها گذاشت و به خانهش برگشت. روز بعد راسکولنیکوف در اتاقه که قفس مانندش دیر از خواب بلند شد. طول اتاقش 6 قدم بود و آدم های قد بلند باید مراقب می بودند سرشان به سقف نخورند. اتاقش کاغذ دیواری زرد و خاک گرفته، 3 صندلی زوار در رفته، میزی رنگ شده، نیمکتی بزرگ و بدشکل و 1 تخت خواب داشت. 2 هفته بود که صاحب خانه به خاطر ندادن اجاره هایش برای اون غذا نمی فرستاد. ناستازیا آشپز و خدمتکار خانه آمد و از زیاد خوابیدن و بیکاری او غرغری کرد و برایش چای آورد. بعد گفت صاحب خانه می‌خواهد از او شکایت کند. موقع رفتن نامه‌ای را هم که برایش رسیده بود به او داد. نامه را مادر راسکولنیکوف فرستاده بود. مادرش که 2 ماهی برایش نامه و پول نفرستاده بود، در نامه مفصلش نوشته بود نمی‌دانی وقتی فهمیدم چند ماه است به خاطر بی‌پولی دانشکده نمی‌روی چه حالی شدم. دنیا خواهرت 2 سال پیش که پرستار بچه های اسوید جیگایلوف شد از آنها 100 روبل پیش گرفته بود که 60 روبلش را برای تو فرستاد. اسوید جیگایلوف نسبت به دنیا بدرفتاری میکرد. اما دنیا به خاطر بدهکاریش خانه آنها را ترک نکرد. اسوید جیگایلوف او را اخراج کرد و همه جا همین موضوع رو گفت. همه ما را ترک کردند. حالا یکی از خویشاوندانش به نام لوژین که کارمندی سطح بالاست از دنیا خواستگاری کرده و خواهر از دنیا هم پذیرفته. لوژین 45 ساله و جا افتاده اما کمی عبوس و مغرور است و پول خوبی هم جمع کرده است. البته معلومات زیادی ندارد اما آدمی حسابگر است. دنیا و او عشق آتشینی به هم ندارند اما هر دو آدم های عاقل هستند. لوژین کمی خشن به نظر می رسد. اما دنیا گفت اگر روابط آنها در آینده منصفانه و صادقانه باشد، او میتواند صبور باشد. لوژین اعتقاد دارد شوهر نباید زیر دین زن باشد، بلکه باید برعکس باشد. برای همین، به گفته خودش، قصد داشته زنی بی جهیزیه ولی نجیب و سرد و گرم چشیده بگیرد. البته بعدن سعی کرد حرفایش را تعدیل کند. او میخواهد به پترزبورگ بیاید و دفتر وکالت باز کند. اگر او را دیدی با او مهربان باش. ما حتی به او پیشنهاد کردیم تو را هم منشی خود کند و او قبول کرد. دنیا میخواهد کاری کند تو بعدها شریک او شوی چون تو هم حقوق خوانده ای. شاید او در آینده حتی پیشنهاد کند من هم با آنها زندگی کنم. قرار است با اطلاع لوژین من و خواهرت برای عروسی به پترزبورگ بیاییم. خواهرت به شوخی گفت به خاطر دیدن تو و زندگی کردن نزدیک تو میخواهد زن لوژین شود. چون الان اعتبار من زیاد شده شاید 30 روبل برایت بفرستم. فقط از خرج راهمان میترسم. لوژین با مهربانی قسمتی از مخارج راهمان به پترزبورگ یعنی حمل اساسیمان را قبول کرد. راسکولنیکوف با چشمانی گریان نامه را خواند و خشمگین شد. کلاهش را برداشت و از خانه بیرون زد تا به جزیره واسیلیفسکی برود. در راه با عصبانیت به خود گفت دنیا میخواد به خاطر خانوادش با لوژین ازدواج کنه و خرج دانشکده منو بده و منو شریک لوژین کنه. چون مادر میگه عشقی در کار نیست. اما تا من زنده ام این ازدواج سر نمیگیره. لوژین اونقدر گرفتاره که جز در حرکت و ایستگاه راهن نمیتونه عروسی کنه. اون نمیتونه خرج سفر عروسش رو بده. فکر کرده معامله به نفع هر دو طرفه، پس مخارجم باید نصف بشه. اما بار اونا از عروس و مادرزن ارزون تره. آیا مادر و خواهرم مخصوصا خودشون رو به نفع میزدن؟ مادرم به چه امیدی به پترزبورگ میاد؟ به امید 120 روبل مقرریش که باید بدهیش رام از اون بده؟ یا 20 روبلی که از بافتن روسری گیرش میاد و چشماشو داره سر اونو میذاره؟ با این سوالات خود را عذاب میداد و انگار از این عذاب لذت میبرد. باید فوری آن کار را که مدتها در فکرش بود به هر قیمتی انجام میداد. راسکولنیکوف در این موقع ناگهان فکر کرد کجا می رفتن؟ به جزیره واسیلیفسکی پیش رازومیخین. برای چی؟ رازومیخین از همکلاسی های دانشکدهش بود که مثل او از سر نداری دانشکده نمی رفت. راسکولنیکوف در هیچ کدام از فعالیت های دانشکده شرکت نمی کرد و با هیچ کس دوست نبود غیر از رازومیخین. البته نمی دانست چرا. رازومیخین گرم و مهربان بود. بلندقد و لاغر، با موهای سیاه و صورتی همیشه اصلاح نشده. از راه‌های مختلف پول در می‌آمد. اگرچه بسیار فقیر بود و تحمل گرسنگی و سرمایه زیاد را داشت. 4 ماه بود که همدیگر را ندیده بودند، چون رازومیخین نشانی او را نداشت. در آن موقع یادش آمد که می‌خواسته از رازومیخین تقاضای کار یا تدریس کند. با این حال دو دل بود. از به خانه برگشتن هم بیزار بود. در راه غذایی خورد. به جزیره پتروفسکی که رسید در داخل بوته‌زاری از ناتوانی روی علف‌ها افتاد و خوابش برد. در خواب زمان 7 سالگیش را دید که همراه پدرش بود و چند جوان مست جلوی قهوه‌خانه اسبی لاغر و مردنی را به گاری بزرگی بسته بودند تا با شلاق جان به سر کنند و بکشند. بالاخره هم یکی از آنها قهقه زنان با تبر او را غرق در خون کرد و کشت. راسکولنیکوف در حالی که سر تا پا عرق کرده بود با وحشت از خواب پرید و در حالی که میلرزید با خود گفت من که میدونستم طاقت اونو ندارم. همون دیروز که آزمایشی رفتم اونجا فهمیدم. گفتم این کار پلید و پسته. پس چرا تا به حال؟ و در حالی که رنگش پریده بود دوباره به طرف خانه رفت. غروب بود. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار. Thank you.
نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو، اصلا برام مقدور نیست. خب من هر چیزی که لازمه سریع از گوشیم میخونم. اینترنت همه چیزو راحت کرده. هر مطلبی، هر خبری، هر نکته‌ای همه رو راحت از اینترنت میخونم. سریع هم هست. بعدش هم هزینه میخواد. خب درسته اینترنت هم هزینه داره، اما خب میدونی در هر حال بحث هزینه رو مگه بذاریم کنار، من وقتشو ندارم. اصلا میدونی سخته، مگه میشه؟ مگه من میتونم هم برم سر کار، هم کارای خونه برسم، هم کارای بچه ها، هم آشپزی؟ همسرم؟ نه اونم وقت نداره. آخه میدونی نمیشه که. مگه میشه این همه کار رو انجام بدی همزمان کتاب دستت بگیری؟ نمیشه. الو صدات قطع و وصل میشه. الو من صدای تو رو ندارم. الو همه ما وقتمون پره، سرمون شلوغه، برای هر ریالمون برنامه ریزی دقیق داریم و البته برای مهمونی و گردش و هدیه و خوراک و پوشاک میتونیم وقت و هزینه جدا کنیم، اما برای نه. میگه من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. برای شنیدن صحبت‌های گاه تکراری و گاه تلخ، گاه جدید و گاه شیرین، دوست و همکار و در و همسایه و کی و کی و کی وقت داریم، اما برای نه. تا کی قراره این الگوی زندگی تکرار بشه؟ تا چه زمانی قرار میزان مطالعه کتاب در کشورمون بسیار بسیار بسیار اندک باشه؟ آیا زمان تغییر نشده؟ آیا بهتر نیست نسل آینده رو و البته در ابتدا خودمون رو با این یار مهربان بیشتر آشنا کنیم؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من سعی میکنم وقتی تو کانون یه کتابی که میخونم به دلم میشینه و خوشم میاد و میدونم بازم سراغ این کتاب میرم، سعی میکنم برم اون کتابو تهیه کنم، بذارم توی کتاب خونم که بعداً اگه دلم خواست بازم بخونمش.
کتاب خیلی خوبه، مثلا ذهن ما رو قوی میکنه. میریم تو مدرسه خیلی قوی میشیم، مثلا یه سوال پرسیدن یه دقیقه جواب میدیم.
داداش و مامانم منو خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
اونایی که مطالعه نمیکنن بیشتر یا وقتاشون رو تو صفحات مجازی میگذرونن یا کتاب دستشون گرفتن واسه شون خیلی سخته، یا کتاب خوندن و اطلاعات زیادی کسب کردن واسه شون زیاد مهم نیست، چون اطلاعاتی که از کتاب میتونیم بگیریم از هر جای دیگه زیاد نمیتونیم کسب کنیم.
روانشناسا میگن قبل از اینکه فرزندانمون رو به انجام کاری تشویق کنیم، در ابتدا باید دقت کنیم که اونها رو از انجام دادن اون کار بیزار نکنیم. چی کار کنیم که بچه هامون از مطالعه کتاب دوری نکنن؟
اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند، والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن. دوم این که والدین از اجبار کودکان به خواندن کتاب خودداری کنن. سوم والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 و 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم. چهارم انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست، که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه. پس این انتظار غلط رو هم از بین ببریم. و آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم، یعنی میل به خواندن کتاب‌ها، علاقه مندی کودکان می خواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
هدیه دادن کتاب یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین کارها برای تشویق فرزندانمون به مطالعه است. سخن یار مهربان و بی‌زبان، کتاب، در زندگیتون فراوان.
وقت بخیر ارزلیم خدمت زا سسمزی اردبیل رادیوسندان پخش وحیدی ننشدیسیز رادیو نمادان دا خدمت زدیخ یک شنبه خورده داینن بیرنجی جونه دی و بهار فصلنن چنجی آیی خورده دان بیرنجی جونه دی افتخارن خدمت زدیخ امیدوارو خوچی تمام لحصال ارز خوش حسن بیر ویژه و جانانه سلام درزلیو جوید دا دوستلارمزه خدمت نچی İşləri ica biləcək, cəcə iş məhəlində amad olalar. Siz əzizlərin himmət və təlaşı qabilə təhsin və təqdirdi və nə yaxşı ki, vücudunuz bəis bərəkət və pişrəft məmləkətimizdə. Hər qonə xidmət və himmət və tən yolunda qətən və yəqinən ərzəşli və dəyərlidir. Siz üçün bir boçalan musiqi intiqab eləmişək təqdim olu, inşallah ki, bərinərsiz.
Thank you.
Azizlerimizi Erdabil Radyosu'ndan hürmetli işitenlerimizi pahşı vahidine salamlıyor. Bu vaxt üz xeyr, mamrum uçakçıram, mamrumluğu uzan. Aziz işitenlerimiz, haluz ahvalı zedi. Ümid varıq ki, hemişe ruzgar bar vefq murad ola, xoşu xurram lahsalarda intizar uzda ola. Ayın şıqın normali barnamarin, bas pahşi damada. Amude pahşi ne, davetini amışı da siz.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize, durak yüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Mehribanlar mehribanı, yerin göyün taysız yaradanı, bir olan pərverdigarın gözəl adı ilə, ki adı hər başlanışın ziynətidir. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəz xeyr olsun. Ay işığında, gözəl bir gecədə bərnaməni huzurunuza təqdim eləyək. Bu bərnamə eyni zamanda radio nəmadan da pəxş olay. 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrələrimiz ixtiyarızdadır ta öz güdə şeirləriz, ədəbi sözləriz və ya nəzərləriz, pişnahatlarız bizlə arada qoyasız və öz bərnamızda müşarikət eləyəsiz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə istəyir ki, ədəb və hünər göyünün böyük bir ulduzu, Həkim Əbülqasımı Firdosidən danışaq. Bizlə yoldaş olun və bu sözlərin kənarında şeir, musiqi və nəğmələr bölümündə eşidin. Müceddət salam və ərz ədəb xidmətinizə. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gəramı eşidənlər, Ərdəbil radiosu və Ay Işığında bərnaməsinin eşidənləri. Xidmətinizə çatdırdım ki, bu axşamki bərnamədə Həkim Əbülqasımı Firdosidən danışacaq. حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه اینن آرتختان یخ، اما آیری اثرر ده بو بیوک شاعره و ادیبه منتصفتی اولارا دا اشاره لرمز اولاجاق. موضوع بحثمزه وارد اولمامش بیگتا گزل موسیقی حضوروزا تقدیم الیوک. آقای بابک رادمنشین سسینن هیدر بابا مهنسی تقدیم اولی حضوروزا.
Heyder baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan, Nuh'tan kalan dünyadır. Oğul doğan, derde sanan dünyadır. Her kimseye her ne benim kalıptı. Eflatun'dan bir guru at kalıptı. Heyder baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan, Nuh'tan kalan dünyadır. Şakanda seller sular şakıdayıp akanda Heyder baba ıldırımlar şakanda Seller sular şakıdayıp akanda Kızlar ona saf bağlayıp bakanda Selam olsun şoketize elize Benim de bir adım gelsin dilize Heyder baba Dünya yalan dünyadı, Süleyman'la Nuh'tan kalan dünyadı. Heyder baba, yolum senden keç oldu, ömrüm geçti, gelemedim gec oldu. Heyder baba yolum senden kaç oldu Ömrüm geçti gelemedim gece oldu Hiç bilmedim güzellerin ne oldu Bilmez idim döngeler var dönüm var İtkinlik var ayrılık var ölüm var Heyder baba dünya yalan dünyadı Süleyman'la Nuh'tan kalan dünyadı Heyder baba gün dalını dağlasın Üzün gülsün bulakların ağlasın Uşakların bir deste gül bağlasın Yer gelende bir getirsin bu yana Belki benim yatmış bektim o yana Yer gelende bir getirsin bu yana Belki benim yatmış bektim o yana Heyder baba Dünya yalan dünyadı Süleyman'la Nuh'tan kalan dünyadı
Söz hakimi Hemase dastanlarının ustadı Farsi dilinin necat vereni Tus hakimi Ebu'l-Qasım Firdevsi Tusini onun ədəbi şahkarı şahnamə ilə tanıyıq. Bu böyük şairin 30 illik zəhməti səbəb oldu, farsi dili xarici lüğətlərdən təmizlənsin və yaddan çıxmış bəzi kələmələr və ibarətlər bu dilə geri gəlsin. O cürə ki, Firdevsi özü də deyil, bəsi rənc bordam dərin salsi, əcəm zində kərdəm bedin parsi. پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. Thank you. Firdevsi 30 yaşından 60 yaş hududuna can Şahnaməni yaratmağa ömür qoydu. Pəjuhişkərlərin nəzəri əsasda Firdevsi Şahnaməni yaratmaqda Şahnaməyi Əbu Mənsuridən ilham alıbdı. Şahnamə dünya üzərində həmasə ədəbiyyatında yazılan əsərlər arasında seçilmiş bir əsərdir. Bu əsər İranın və Fars dilinin həmasi ədəbiyyatında taysız bir əsər sayılır. Firdevsiyə bu əsərdən sonra ayrı əsərləri də nisbət verirlər ki, bərnamənin idaməsində onlara da işarəmiz olacaq. Gürəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsində bu axşam həkim Əbülqasım Firdevsidən danışıyor. Və nə qədər gözəldir və yeri var ki, elə bu bərnamədə şeir və musiqi bölümümüzü də zinətləndirək, bu böyük şairin məruf şeirlərinin biri ilə və gözəl şeir xidmətinizə mən qiraət eləyim, idamədə də bir eşitməli təsnif eşidəcəksiniz. همانا که آمد شما را خبر که ما را چه آمد ز اختر به سر از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد همی داد خواهند گیتی به باد از این زاغ ساران بی آب و رنگ نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ هم آتش بمردی به آتش کده شدی تیر نوروز و جشن سده نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر ز اختر همه تازیان راست بر برنجد یکی دیگری برخورد به داد و به بخشش همین انگرد پیاده شود مردم جنگ جوی سواران که لاف آرد و گفتگوی شود خار هر کس که بود ارجمند فرومایه را بخت گردد بلند کشاورز جنگی شود بی هنر نژاد و بزرگی نیاید به بر رباید همی این از آن آن از این ز نفرین ندانند باز آفرین رباید همی این از آن از این ز نفرین ندانند باز آفرین همه گنج ها زیر دامن نهند بمیرند و کوشش به دشمن نهند زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش بریزند خون از پی خواسته شود روزگار مهان کاسته همه بوم ایران تو ویران شمر، کنام پلنگان و شیران شمر. پر از درد دیدم دل پارسا، که اندر جهان دیو بود پادشا. نمانیم کین بوم ویران کنند، همی غارت از شهر ایران کنند. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمن دهیم. چو ایران مباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.
عاشقان فرد خاک تو، ملائک منیشن و فتراک تو. نشاید به خاکت ند گام نود، به خاکی که گشته پر از رزم و خون. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. خاطرم بوی ایوان کست، نبر خاک پاکم مکه کس هوست. نایر خاطرم بوی ایوان کست، نبر خاک پاکم مکه کس هوست. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.